با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مختلف از نقطه نظرات شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. خوشحال می‌شیم تا با شما با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در 24 ساعت آینده از شبکه های رادیویی بشنوید. آشنایی با صنعت و صنعتگران و محصولات صنعتی کشورمان در سال رونق تولید با برنامه ساعت صنعت از رادیو اقتصاد.
ساعت صنعت زمانی برای معرفی توانمندی های صنعتی کشور.
من غلام حسین طاهری، کارشناس مجری برنامه ساعت صنعت، ازتون دعوت میکنم پنجشنبه شب در برنامه ساعت صنعت ساعتاتون رو به وقت ما تنظیم کنید، چرا که میخوایم از وضعیت تولید لوله‌های اتمی باهاتون صحبت کنیم. میخوایم از جایگاه بین المللی صنعت تولید انواع لوله‌های خرطومی و همچنین فرصت رقابت پذیری در این برنامه بیشتر با شما صحبت کنیم. از ساعت 21 تا حوالی 22 FM 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد.
رادیو اقتصاد، ساعت صنعت.
صدا خوبه؟
من نازانم، شادمانم، سر برمی افرازم که از ایرانم.
من از یک خانواده روحانی هستم.
خیلی این کار وسیع و دامنه داره، جونشو باید بریزی کف دستش، بعد بپاشه روی بوم. جونشو باید
عنصر خط من به زیبایی نویسی کلمه کاری ندارم، هر حرکتی که لازم باشه این حروف برای من باید انجام.
به نام خدا. خانم آقایان سلام میکنم حضورتون و خوشحالم که شما در ملاقات حضور دارید و از طریق صدا همدیگر رو ملاقات میکنیم. ما در این برنامه ملاقات آقای دکتر فردوس رحمانی دیدار رو دعوت کردیم. ایشون مدیر عامل بیمارستان آرمان هستن، دکتر بیهوشی هستن. از اینکه شما توجه دارید به برنامه سپاس میکنم.
ملاقات را از شبکه رادیویی گفتگو هر جمعه ساعت 19:30 دقیقه بشنوید.
صدا خوبه؟
شرحی بر زیارت اربعین با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین حمید رضا رضانیا در برنامه اشک فرات از رادیو معارف. اشک فرات را شنبه تا پنج شنبه ساعت 23:30 دقیقه از شبکه رادیویی معارف بشنوید.
اشک فرات، شرحی بر زیارت اربعین.
اشک می‌ریزد ز چشم کائنات.
صدا خوبه؟
به نام خدا. سلام میکنم به شنونده های خوب رادیو. من مریم بانو فطرتی، تهیه کننده برنامه سبزینه هستم. برنامه سبزینه یک برنامه اقتصادی با موضوع کشاورزی، مسائل، موزلات و راهکارهای رفع اونها در سبزینه بررسی میشه. سبزینه پنجشنبه ها ساعت 15:40 تا 16 از رادیو ایران پخش میشه. در برنامه سبزینه فردا به نقش و تأثیر کشاورزی و محیط زیست بر روی هم می‌پردازیم.
سبزینه از برنامه‌های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. پخش اولین گفتگوی رسانه‌ای سردار سرلشکر قاسم سلیمانی، مرد استقامت و پایداری، از پیروزی غرورآفرین سپاه اسلام و مقاومت رزمندگان شجاع و دلیر در منطقه، امروز ساعت 16 روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو. وقتتون بخیر دوستان خوب شنونده، امیدوارم که ساعات و دقایق خوبی رو سپری کنید. متشکرم که از بین انتخاب‌هایی که داشتین رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردین. 30010 35 شماره پیامک شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه است.
کسی که گفت به گل نسبتی سوی تو را فزود به عز گل هست آروی تو را گرم بیای و پرسی چه بردی اندر خاک ز خاک ز خاک نعره برارم که آرزوی تو را
ای ماه عالم سوز من، از من چرا رنجیده ای؟ ای شمع شب افروز من، از من چرا رنجیده ای؟ ای ماه عالم سوز من، از من چرا رنجیده ای؟ ای شمع شب افروز من، از من چرا رنجیده ای؟ یک شب تو را مهمان کنم، تا جان و دل قربان کنم، جای تو در چشمان کنم، از من چرا رنجیده ای؟ ای جان من جانان من، بر من نگر سلطان من، یک شب بیا مهمان من، از من چرا رنجیده ای؟ من عاشق زار توام، از جان وفادار توام، تا زنده‌ام یار توام، از من چرا رنجیده ای؟ من عاشق دیوانم، اندر جهان افسانه‌ام، تو شب و من پروانه‌ام، جانم چرا رنجیده ای؟ رنجیده ای، رنجیده ای، از من گناه چریده ای، دائم گناه بخشیده ای، جانم چرا رنجیده ای؟ ای ماه عالم سوز من، از من چرا رنجیده ای؟ ای شمع شب افروز من، از من چرا رنجیده ای؟ ای ماه عالم سوز من، از من چرا رنجیده ای؟ ای شمع شب افروز من، از من چرا رنجیده ای؟ یک شب تو را مهمان کنم، تا جان و دل قربان کنم، جای تو در چشمان کنم، از من چرا رنجیده ای؟ ای جان من جانان من، بر من نگر سلطان من، یک شب بیا مهمان من، از من چرا رنجیده ای؟ من عاشق زار توام، از جان وفادار توام، تا زنده‌ام یار توام، از من چرا رنجیده ای؟ من عاشق دیوانم، اندر جهان افسانه، تو شب و من پروانم، جانم چرا رنجیده ای؟
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. پخش اولین گفتگوی رسانه‌ای سردار سرلشکر قاسم سلیمانی، مرد استقامت و پایداری، از پیروزی غرورآفرین سپاه اسلام و مقاومت رزمندگان شجاع و دلیر در منطقه. برنامه در میانه آتش، امروز ساعت 16 روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. وقتتون بخیر دوستان خوبم. سال 98 سال رونق تولید نامگذاری شده. به همین مناسبت برنامه‌ای رو تدارک دیدیم با عنوان در مسیر فردا. بشنوید.
لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر شعار سال.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما هموطنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه در مسیر فردا. در برنامه امروز به موضوع صفر شدن بودجه از درآمدهای نفتی و راه‌های جایگزین اون می‌پردازیم. مهمان گرانقدر ما جناب آقای دکتر شروین احمدی هستند، رئیس محترم پژوهشکده پتروشیمی، دانشیار محترم پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و عضو محترم هیئت مدیره انجمن علمی پلیمر. آقای دکتر احمدی خدمتتون سلام می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان عزیزتون و همکاران محترم.
خیلی متشکرم آقای دکتر احمدی. ما حدوداً 4 میلیون بشکه تولید نفت داریم که نیمی از این تقریبا در داخل به مصرف میرسه و نیمی از اون تا پیش از تحریم هایی که اتفاق بیفته برای ایران صادر میشد و الان اون خیلی کاهش پیدا کرده. مثلا پیشبینی 1.5 میلیون بشکه صادرات نفت و معدنیات ما داشتیم، الان به حدود کمتر از 300,000 بشکه رسیده. یکی از راه‌های جایگزین کردن این درآمد، یعنی فروش نفت خام و وابستگی هزینه‌های بودجه به اون، ساخت پتروپالایشگاه هاست که اخیراً هم در مجلس، حالا حدود 1 ماه خورده است که در مجلس به تصویب رسیده که وزارت نفت ورود کنه، نفت خام رو بده به داخل و اون تبدیل بشه به فرآورده های با ارزش افزوده بیشتر، منتها نه در قالب پتروشیمی، چون ساخت پتروشیمی هم زمان زیادی میبره، هم بودجه یعنی هزینه زیادی داره. به سمت ساخت پتروپالایشگاه ها قرار سوق پیدا کنه و سرمایه اون هم از نقدینگی موجود در کشور که حدود 2000 میلیارد تومان هست تامین بشه. رهبر معظم انقلاب هم در دیداری که مرداد ماه با اعضای هیئت دولت داشتن تأکید بر این کردن که این مصوبه سریع آیین نماش نوشته بشه و اجرایی بشه. سوال اینجاست که ما چطور میتونیم این نقدینگی رو هدایت کنیم به سمت ساخت پتروپالایشگاه ها و کسب درآمد نفت با ارزش افزوده بیشتر با تبدیل اون به فرآورده های با ارزش افزوده بالاتر.
عرض خدمتتون برسه، در هر صورت شما وقت هر چقدر توی زنجیره ارزش بالاتر برید به مصرف کننده خودتون نزدیکتر بشید، ارزش افزوده بیشتری میتونید ایجاد کنید و محصولاتی رو ایجاد کنید که استراتژیک‌تر باشه. به عنوان مثال شما میخواین محصولی رو درست کنید، یک بار بفروشید به صنایع بزرگ، به کارترهای بزرگی که حالا سوخت یا محصولات متفاوت رو جا میکنن. شما ضریب نفوذتون تو بازار مصرف کمتون میبرید، شما ممکنه 100 تا 200 تا 1000 تا شرکت باشه. وقتی جلوتر میرید به مصرف کننده کوچکتر میرسید، به دم در خونه ها میرسید، ضریب نفوذتون بیشتر میشه، همونطور سودتون بیشتر میشه. و از طرف دیگه بحث تحریم و اینکه کسی کالای ایرانی نخره تحت تحریم قرار بگیره دیگه به این سادگی ها نیست. پس روش درستیه، اینی که ما بخوایم کاری رو انجام بدیم که در زنجیره ارزش بپیش بریم. بحث دوم میگویم این کلمه که حالا فکر کنیم راجبش که چطوری سرمایه رو بخوایم انتقال بدیم. دوست عزیز من، سرمایه هوشمنده.
بله.
بسیار هوشمنده. خیلی جلوتر از من و شما فکر میکنه که بره به سمت یک بیزنس، به سمت یک حالا ایجاد یک کارخونه. اگر کارخونه ای که ما فکرش رو میکنیم توجیه اقتصادی داشته باشه، مطمئن باشیم قبل از اینکه ما بخوایم برنامه براش بذاریم هدایت شده و خودش میگرده، میگن آب میگرده چاله رو پیدا میکنه، پیدا میکنه.
بله.
یه وقتی هستش که سوددهی این کار کم هست، مجبوریم برای این کار مشوق هایی بذاریم. چون مشوق ها مثل یک مسکن عمل میکنه، میتونه مصنوعا هدایت رو بیشتر کنه و این طرح رو فیزیبل کنه اصطلاحاً. ولی باید یادمون باشه که این مشوق ها مثل صنایع خودروی ما نشه یک صنعت حجیم مستعمل مستهلک رو دستمون بذاره که چند وقت دیگه بیاییم پشترمون نگاه کنیم بگیم کلی پتروپال اشکا داریم که ترش هم چیزی برای من بگرد در نیومده، فقط منابع زیر زمینمون رو مصرف کردیم. پس این بسیار بسیار نکته تلیدی هست برای ما.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون. آقای دکتر احمدی گفتید سرمایه هوشمنده، منتها نکته که الان مهمه اینه که مکانیزمی طراحی کنیم که سرمایه های موجود یا نقدینگی موجود حرکت کنه به سمت این تصمیمی که اخیراً گرفته شده. یکی از تصمیماتی که گرفته شده این هست که فراورده به پتروپالشگاه ها داده بشه و تا 500 روز تنفس داده بشه به پتروپالشگاهی که ساخته میشه، یعنی وزارت نفت فراورده‌ای که میده یا نفتی که میده تا 500 روز پولش رو نگیره. آیا این مکانیزم تشویقی که مصوبه مجلس رو هم پشتش داره میتونه کمک کنه به اینکه هوشمندی این سرمایه به سمت و سوی حرکت کنه که ما بتونیم پتروپالشگاه رو زودتر بسازیم، چون زمان ساختش به نسبت پالایشگاه کمتر هست، هزینه کمتری هم داره و با توجه به اینکه به خاطر تحریم‌ها وقتی سرمایه وارد کشور نمیشه ما بتونیم سرمایه های مردمی رو به اون سمت سو سوق بدیم؟
ناکنید دیگه شما میدونید فره اون ارزش افزوده‌ای که رو محصول روی این سطح از کار ما داریم حتی اکثر 10% 15% اون ارزش مواد اولیه رو ما سود ایجاد میکنیم. وقتی 500 روز شما میایین آف میدین برای تنفس میدین، دوره تنفس میدین، دیگه چی بهتر از این؟ خیلی کسا میتونن بیان جلو از این سود ببرن، ولی این یادتون باشه که این یک شمشیر دولبه هست. از یه طرف میتونه کمک کنه، میتونه فرایند رو تسهیل کنه، میتونه تقویت کنه، ولی از یه طرف دیگه ممکنه آفت و بلای جان صنایع نفت و پتروشیمی بشه. این بسیار بسیار مهمه و میطلبه که اولا از لحاظ فنی پتروپالایشگاه ها تحت نظر قرار بدن، بگیرن ببینیم چه محصولی دارن.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر احمدی، عضو محترم هیئت مدیره انجمن علمی پلیمر، براتون از این موفقیت میکنم. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که برنامه در مسیر فردا رو گوش کردید. خدا نگهدار.
بررسی اقدامات انجام شده بعد از سیل فروردین ماه سال جاری در استان لرستان موضوعیه که در برنامه اشاره به اون پرداخته میشه. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
اشاره.
سیل فروردین ماه امسال علاوه بر خساراتی که به زیر ساختها و راه‌های لرستان وارد کرد، در بخش کشاورزی این استان نیز 1568 میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشت، زیانی که اکنون کشاورزان قادر به جبران آن نیستند. حجت الاسلام و المسلمین سید محسن موسوی، امام جمعه شهرستان پلدختر.
می‌دونید که پلدختر قطب انجیر سیاه کشور هست. در سالی که باید رونق تولید را ما مد نظر قرار بدهیم و شعاری که شعار سال ما هست تحقق پیدا کند، اما در سیل فروردین ماه امسال باغات شهرستان پلدختر در خوش آسیب حوادث شدند. وزارت جهاد کشاورزی نسبت به پرداخت خسارت به کشاورزانی که قشر زحمتکش جامعه ما هستند و قشر مولد جامعه ما هستند، هیچ گونه اقدامی انجام نداد. اقدام اونها قتل چکانی بود که هیچ دردی را دوا ننمود.
بیش از 5000 هکتار یعنی حدود 10% از باغ‌های استان به صورت مستقیم و غیر مستقیم و حدود 1800 هکتار انجیر سیاه و منحصر به فرد استان واقع در منطقه زیودار معمولان در اثر سیل به شدت آسیب دید. استان لرستان در بخش شیلات رتبه اول استان‌های غیر ساحلی را به خود اختصاص داده که سیل امسال این بخش را نیز در امان نگذاشته است. 50000 ماهی در سیلاب اخیر از بین رفتند و 421 مزرعه پرورش ماهی دچار خسارت شده و اشتغال مستقیم و غیر مستقیم 1000 نفر از کارکنان این بخش تحت تأثیر قرار گرفته است. پیگیری ها برای پرداخت تسهیلات به کشاورزان مناطق سیل زده از سوی وزارت جهاد کشاورزی در جریان است. اما چرا کشاورزان همچنان گله دارند؟ آقای سید محمد موسوی، مدیر کل مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی پاسخ می دهد.
تأخیر در برداخت هیچ مشکلی رو از نظر تأمین منابع، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بررسی‌ها نداره. شما مصدق هستید که مثلا همین در استان لرستان ما 145 میلیارد تومان پول امروز در اختیار استان هست، یعنی 11/4 به حساب خزانه استان رفت. به مصدق هستید که فرایندی که تعریف شده یک ثبت اطلاعات کشاورز در سامانه سجاده. سامان استجاد در اختیار وزارت کشور هست. این در اختیار کمیته کارشناسی تخصصی شهرستان قرار میگیره. ببینید شما از 300000 پرونده 258300 پرونده رو این تیم 5 نفره جهاد کشاورزی شهرستان بازدید کرده، بررسی کرده، UTMش رو ثبت کرده، اطلاعاتش رو ثبت کرده و در سامانه منتقل کرده. خب شما عرض کنم که 170000 پرونده رو هم پژوهشگاه فضایی تایید کرده. یعنی وزارت کشور این رو به عنوان دستگاه، این رو به عنوان یک اهرم و ابزار نظارتی بر کار ما در واقع به خدمت گرفته. ما اصلا راجع به این قضیه نگران نیستیم. خوشبختانه شما مصدر هستید که 170000 پرونده رو تایید کرده. یعنی 70% پرونده هایی که مربوط به زراعت بود و باغبانی بود که بیشتر روی این دوتا متمرکز هست رو تایید کرده. 29% رو گفته باید اصلاح بشه، 1%ش رو رد کرده. 1438 پرونده تا الان رد شده، یعنی 1% پرونده ها. این نشون میده که کار داره با صحت و دقت هر که تمامتر داره تعقیب میشه. و از یه طرف هم ما محدودیت منابع نداریم، بنابراین بررسی ها در شرف اتمام هست از در تایید اینها. و من فکر میکنم ظرف یکی دو هفته آینده یک شتاب مضاعفی در پرداخت ها خواهیم داشت با توجه به این بررسی هایی که انجام شده و طرح آماده پرداخت شده.
نامدار صیادی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی لرستان هم گفت تا پایان مهر ماه تمامی غرامت خسارت دیدگان استان لرستان به حساب آنها واریز می‌شود.
2300 پرونده به مبلغ 8 میلیارد و 500 میلیون تومان به حساب کشاورزان و دامداران خسارت دیده واریز شده. روند پرداخت به طور قطع و یقین سرعت خواهد گرفت و در همین هفته 7000 پرونده به مبلغ 24 میلیارد تومان به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.